بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 26 آذر ماه 1399، دعای 25 بند 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل وسلم. چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ادامه دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام به اواسط، بلکه اواخر بند 11 رسیدیم که امام علیه السلام از ابتدای بند 10 به ما توجه دادن که اینجور از خدا بخواییم که وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین به سوالی یا که المنجهین الاخر. خدایا به سبب اون چه که از تو تقاضا کردم، من رو در تمام امور از این دسته از افراد قرار بده. خب از کدوم دست از افراد؟ از جمله اینطور فرمایش کردن که به اینجا رسیدیم، والموفقین للخیر و رشد و ثواب به طاعتک. من از کسانی قرار بده که موفقن، موفق یعنی از ناحیه تو مورد توفیق قرار گرفتند. مورد توفیق قرار گرفتن یعنی چی؟ وقتی میگن خدا فلانی را موفق کرد، وفقه الله للخیر، یعنی جعل ارادته موافقتن له، یعنی اراده طرف رو هماهنگ با اراده خودش قرار داد. اینکه انسان توفیق پیدا کنه به یک کاری از طرف خدای متعال، یعنی خدای متعال اون چه که اراده کرده با اون چی که اون شخص انجام بده این رو هماهنگ قرار میده. به همچین آدمی که مرده یک همچین قضیه واقع بشه میگن آدم موفق. حالا ما رو موفق به چی قرار بده؟ فرمود للخیر، نسبت به خیر و رشد که حالا صحبت میکنیم، و ثواب با صاد که یعنی اون چیزی که اصابت به واقع میکنه، ما اصابه للواقع، یعنی به درست. اما همه اینها به طاعتک، به سبب طاعت تو من رو موفق به این قضیه قرار بده. اینجا نکات مهمی هست که به نظرم میرسه جا داره ما حقیقتاً توقف بکنیم و چند جمله ای رو در مورد الفاظی که ولی بزرگوار خدا استخدام فرموده صحبت بکنیم. اولا من رو موفق به خیر کن. این که میفرماد من رو موفق به خیر کن، خب البته خیر همونطور که میدونید ما یرغب و فیه الکل، راغب در مفردات خیر رو وقتی میخواد، نه تنها راغب، دیگران رو هم حقیر دیدم همینطورن نوعن که ما یرغب و فیه الکل، اون چیزی که همه بهش رغبت دارن، میل دارن. خیر یعنی این نقطه مقابل شر، یعنی نوع افراد به اون چیز رغبت ندارن. پس اون چیزی که هر کسی بهش رغبت داره، نوع افراد بهش رغبت دارن، این خیره. حالا اولا کلیت خیر باید مورد توجه قرار بگیره، بعد مصداق این خیر از نظر ولی بزرگوار خدا از یک زاویه دید به چه صورته، بعد در این مسیر باید به چه صورت عمل کرد. یه چند جمله باید در این مورد صحبت کنیم انشاءالله. اولا اهمیت موضوع همین بیان نورانی خود امام سجاد علیه السلام در دعای ششم به نظر من کافیست، یعنی که اهمیت موضوع رو کسی درک بخواد بکنه. بند 18 دعای ششم که قبلا دعای شش رو به یاری خدا با هم خوندیم، چنانچه خاطر مبارکتون باشه، فرمود اللهم صل علی محمد و آله وفقنا، این و الموفقینی که اینجا داره میفرماد اونجا هم همین حرف رو زدن، فرمود وفقنا فی یومنا هذا و فی لیلتنا هذهی و فی جمیع ایامنا. خدایا بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش درود بفرست و ما را در امروز و در امشب و در تمام ایام عمرمان موفق به این امور بگردان. کدوم امور؟ فرمود لاستعمال الخیر و هجران الشر این که ما اهل خیر استعمالا میدونید یعنی عمل به اون چیز، استعمال به یک چیزی یعنی عمل به اون چیز، یعنی ما را اهل عمل به خیر قرار بده. نکنید امروز امشب و در تمام ایام عمرمان. این خب قبلا هم همون در ظرف اون عبارتی که توضیح میدادم در ضمن دعای ششم که اند الصباح و المساء، دعای هر صبح و هر شب، اونجا من عرض کردم این که امام سجاد علیه الصلاه و السلام میفرماد امروز امشب و در تمام ایام عمر ما رو موفق به این امور بکن، این نشون میده این از نظر ولی بزرگوار خدا دغدغه است. چیزی دغدغه نباشه که امروز امشب همیشه، اینجوری که نیست که. پس دغدغه امام سجاد علیه الصلاه و السلام عمل به خیره. این خیلی نکته مهمیه. بعد فهمود و هجران شر، این که به خیر میل داشته باشیم و از شر چیکار کنیم؟ دوری کنیم. ما رو موفق به این امور بکن. شرم گفتم نقطه مقابل خیر. اما خیر با تمام مصادیقی که داره، که هر کار خوبی که نوع افراد بهش میل دارن شامل میشه، اهم از این که شما از کسی دستگیری بکنی یا به کسی چیزی یاد بدی یا یک کسی رو به مسیر درستی رهنمون بکنی، همه اینا مستاق خیره. اما وقتی از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام سوال شد خیر چی چیه، اونجا مصادیقی رو بیان فرمودن که به نظرم غایز اهمیته. دارم کلمات قصار 94 نهج البلاغه رو عرض میکنم. سؤل عن الخیر ما هو، از امیر علیه الصلاه و السلام سوال شد خیر چی چیه، حضرت فرمودن خب نوع مردم وقتی، چون راغب تو مفردات خیر رو چی ترجمه کرد، ما یرغب فی الکل، همه بهش رغبت دارن، همه چی رغبت دارن عادتاً به پول و مال و اینجوری دیگه، نمیدونم فرزندان آنچنانی و که مخصوصاً در عرف و موقع عرب مخصوصاً فرزندان پسر که جایگاه خاص خودش را داشت و تعداد فرزندان بیشتر باعث مباهات طرف بود و به خاطر همین چند تا زن داشتند و از هر زنم چند تا بچه و فلان الی آخر. امین علیه السلام وقتی نگاه مردم به خیر رو میبینه، ببینید چی میفرماد، فرمود لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر این نیست که تو فکر کنی مالت اگر زیاد بشه یا فرزندانت اگر زیاد باشن لزوما این خیره، نه اینکه این خیر نیستا، میخواد نگاه مخاطب رو توجه بده، وگرنه مال میتونه خیر باشه اگر انسان آدم خیری باشه، مال میتونه شر باشه اگر آدم شری باشه. بالاخره وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، برای بچه های قوم موسی به قارون که صاحب اون همه عظمت مادی بود گفتن آقا بالاخره با این مالی که داری عالم آخرت رو طلب بکن، وابتغ فیما آتاک الله، اینی که خدا بهت داده از دار الاخره، بالاخره همین مال میتونه خیر باشه. اما این امیر علیه الصلاه و السلام اینجا داره نگاه مخاطب رو توجه به یک چیز مهمتری میده، میگم لیسل خیرن یکثر مالک و ولدک، خیلی نیست که تو مال و بچه‌هات زیاد بشن بگی این آدم صاحب خیره. و چی چیه؟ فهمود ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک و ان تباغی الناس به عبادت ربک. فهمود خیر اینه که علمت زیاد بشه، خیر اینه که حلم تو بزرگ و با عظمت بشه، خیر اینه که اگر میخوای سرفرازی نسبت به دیگران داشته باشی با عبادت پروردگارت این گونه باشی، اینا خیره. بعد فهمود فان احسنت حمدت الله، حالا اگه کار خوبی کردی خدا رو حمد کنی، اگر اسأت استغفرت الله، اگر کار بدی کردی استغفار کنی، اینجوری بودی تو اهل خیری. بعد فهمودن ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین، خیری تو این دنیا وجود نداره مگر برای دو گروه، یک فمود رجل اذنب الذنوبا فهو يتداركها بالتوبه، این که کسی گناهی اگر بکنه خدایی نکرده این خودش رو مهیای توبه بکنه، آماده توبه بشه بلافاصله، فهو يتداركها بالتوبه. دومین گروه چی چی هن؟ فمودن و رجل یسار و فی الخیرات، کسانی که در خیرات سرعت میگیرند. خب چند جمله من در مورد خدا همین صحبت بکنم، بعد دارم مبانی دیگر رو عرض بکنم، یعنی یک نکته که خود حضرت تحذیر کردن منم عرض کنم. اولا فهمودن خیر چی چیه؟ ان یکثر علمک، علمتو زیاد کنی. خب اینا حالا علم دقیقا یعنی چی؟ علمتو زیاد کنی، آیا علم لزوما به معنای فیزیک و شیمیه؟ اون علمی که اگر انسان اون علم رو کسب نکنه برای اون نقص محسوب میشه، و اگر اون علم رو کسب نکنه العیاذ بالله در واقع جهل داره و این جهل باعث شقاوت او میشه. پس علم مشخص میشه خود به خود یعنی چی، چون که حضرت نمیخواد همه رو بفرسته سراغ فیزیک و شیمی. بعد میفهمد بنابراین اگه تو اینا رو نداری، ان یک سر علم نداری، اهل خیر نیستی. چه نمیخواد بفرماد اون چیزی که اگر قاعدتا انسان اون علم رو نداشته باشه قاعدتا انسان ناقصیه. به همین جد رسول بزرگوار فهمودم طلب العلم فریضه لکل مؤمن و مؤمنه، مسلم و مسلمه، تعابیر مختلفه. طلب علم واجبه برای هر مرد و زن مسلمان. خدا شما نگاه بکنید کدوم طلب علمیه که واجبه؟ الان واجبه اون کشاورزی که سر زمین بیل میزنه بره فیزیک بخونه، بره شیمی بخونه، بره ریاضیات بخونه، لزومن اینه؟ و البته که اینجور نیست. و اگر ما اینجوری فریضه رو بخوایم ترجمه بکنیم هیچی تایکاسه نیمونه، چون همه سر تا پا تعطیلیم، مگر یک عده خواصی که بالاخره استعداد خاصی در فلان رشته دارند و الی آخر. اینی که بحث از علم مطرح میشه، بعد امیر میفرماد اگر تو این کارو بکنی ان یکثر علمک، بعد خیر اینه، یعنی نسبت به امور دین چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل احکامی عرض میکنم علمت رو زیاد بکنی، چون اینه که اگر آدم نداشته باشه باعث شقاوتش میشه. این علم رو اگر نداشته باشه شبهات او رو درب و داغون میکنن. به همین جهت شیطان دیدی دیگه در همین دعای 25 فرمود یتعرض لنا به شبهات، شیطان هی شبهه رو به ما عرضه میکنه. خب شیطان با کسی که اهل علم شبهه رو عرضه کنه که چی بشه؟ شبهه رو به کی عرضه میکنه؟ به کسی که ان یک سر علمک نیست دیگه، به کسی که جهلش غلبه بر علمش داره دیگه. وگرنه شیطان نسبت به اون کسی که اهل علمه و آدم با تقواییه و اونقدر که اون علم رو داره و نسبت به اون عمل کرده اصلا ناامیده. ما میگم صرفا علم نیست، در کنار علم امیر علیه صلوات و سلام بحث حلم رو هم مطرح میکنه، فرمود و ان یعظم حلمک. پس تو از اینجا عبور نکردم به شما بگم تو این قصه باید عملیاتی کرد اگر میخواد کسی اهل خیر بشه. چون من قبلا این حرفا رو زدم به شما عرض کردم این نیستش که من در قالب اون چون کار دست خداست از خدا میخوام خدایا تو من را موفق بکن به چی ول موفقین للخير والرشد والثواب بطاعتك. این در مقام تکوین کار به دست خداست، بله بایدم خواست، هر چی نداریم باید از او بخوایم، اما در مقام تشریع کار ضابطه منده. ضابطش نمینه که یا علی شو بگم من یک سوره علمکو برم دنبالش، وگرنه هی بشینم میگم خدا ما رو موفق کن، کاری نداری خدافظ، می کجا کاری نداری واش این کارو بکن. بعد بیا بگو که آقا ول موفقین توفیق از نایه منه، تو هم اگه اراده کرده باشی علمتو زیاد بکنی تا من به تو توفیق ندم که موفق نمیشی. پس این موضوعیت داره که از خدا بخوایم، اما خب باید در مقام تشریع حرکت کرد. ان یکثر علمک، من قبلا مکرر عرض کردم حداقل روزی یک دونه چیز نسبت به دیروز بیشتر یاد گرفته باشی. لذا اهل مطالعه بودن موضوعیت داره، لذا انس با قرآن کریم موضوعیت داره، چون کسی نیست با قرآن بشینه و یا پاشه مگر اینکه چیزی بهش زیاد میشه یا چیزی ازش کم میشه. اینو قبلا ما از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه 176 نهج البلاغه یاد گرفتیم که فرمودن احدی نیست که با این قرآن انس بگیره مگر اینکه یک چیزی بهش زیاد میشه الا بزیادت او نقصانه، کم میشه و زیاد میشه. چیزی زیاد میشه فرمود به هدایتش زیاد میشه، چیزی کم میشه از ضلالتش کم میشه. پس موضوعیت داره که ما هم با قرآن انس بگیریم هم با علمای اصلی که حضرات معصومین علیهم السلام انس بگیریم و هم با کسی که سینه یا سینهش مملو از علوم قرآن اطرته، با اینها انسان انس بگیره تا زیر سایه انس با اینها موفق به چی بشه؟ به خیر و رشد و سایر مسائل. لذا وقتی از حضرت سوال کردم من نجالس با کیا هم نشین بشیم، فهمود من چی؟ من یذکرکم الله رؤیتو، این که بینینیش یاد خدا بیفتی. بعد چی فهمودن؟ و یزید و فی علمکم منطقو، این که حرف که میزنه به علم شما زیاد میشه. فهمودن با یه همچی کسی بگردید، یعنی حضرات تأکید داشتن که ما اهل خیر باشیم، معنیش این میشه. چون حضرت چی فهمود؟ ان یکثر علمک، خیر اینه که علمت زیاد بشه. خب ببخشید علم چجوری زیاد میشه؟ حضرت میفرماد با یه همچین افرادی انس بگیرید. بعد فهمود و یرقب بکن فی الاخرت عملو، و عملش هم جوری که شما رو به آخرت ترغیب میکنه. چرا یه همچین کسی سرش به تنش میارزه؟ جا داره آدم با او انس بگیره، با او هم نشینی بشه، با او مجالست داشته باشه. به همین جهت نگاه به درب خانه عالم ربانی عبادت. چرا؟ اون درک موضوعیت نداره، این همش تو رو یاد او میندازه. کسی که دیدنش تو رو به یاد خدا میندازه، حرف زدنش به علم تو زیاد میکنه، عمل او تو رو ترغیب به آخرت میکنه. خدا رحمت کنه همه علمای ربانی مازین رو. مرحوم آیت الله خوشبخت به نظر من یکی از اینا بود. خدا بعد درجاتش اضافه کنه. یعنی شما او رو میدیدی، یعنی خود به خود یاد از میکنم خدا میفتدی. حرف که میزد البته به علم شما اضافه میشد، عملش به گونه ای بود که شما رو با آخرت ترغیب میکرد. یعنی چی میخوام بشه؟ چرا جا داره انسان با افرادی که سینه‌شون مملو و از علوم الهیست و از اون طرف محضر شریفتون که عرض کنم خودشون هم اهل عملن، انسان انس بگیره، این گونه به خیر او اضافه میشود. پس چی شد؟ الخیر چی شد؟ ان یکثر علمک. دوم بموندن به ان یعظم حلمک، حلم تو بزرگ بشه، اینه که خیره. وقتی ازش سوال کردن آقا الخیر، سوال عن الخیر ما هو، چیه خیر؟ حلمم که مانکه نکته مکرر خدمت شریفتون عرض کردم به معنای صبر نیست. میگن فلانی حلم دارد یعنی صبور است، یعنی چی؟ از کجا آوردی؟ صبر یعنی حبس النفس عن الجزع. این که یک مشکلی با آدم میرسه، گرفتاری یک مسئله با آدم میرسه، نفسش رو از جزع فزع چیکار کنه؟ نگه داره. این آدم صبوریه، خیلی هم خوب. اما حلم یعنی زود از کوره در نمیره. یعنی این بعضی هم ها زود از کوره در میریم. حالا البته این ریشه های مختلف داره ها، اما حالا مثلا یه نمونهشو دیروز شما در اخبار دیدید که خدا انشالله به حق از زرا همه رو حفظ کنه، در مورد این سرباز بابلی. یادتونه؟ طرف مافوقش در این سرباز مأمور بود، حالا دم در یا هرچی. خب ما هم سربازی کردیم، میدونیم وقتی وارد پادگان که میشدیم بالاخره اون عرض میکنم خدمت شریفتون که دژبان دم در نگاه میکرد تو کی هستی چی هستی، اصلا مالا هر کی لباس سربازی درش کنه بیاد تو که نمیشه که. این طرف اون ماسک زده بود اون آقای مسئول، این سرباز بنده خدا او رو نشناخت، حالا یا پستش تازه از هر چی گوه ببخشید شما، این چون مرا نشناخته ای زاب در عباس در با داغون کرده بود، هم فوش و فوشکاری، حالا اون چی که در رسانه ها گفتن زرب و شتم، که اون چی که ستاد کل نیروی مسلم. خب چیزی که حلم داره تا با آقا برخورده که آقا ما تو رو نشناختیم. خب نشناخته بدبخته بیچاره. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ من این که حلم ندارم زود گر میگیرم. به من گفت، به من گفت تو کی هستی؟ فلان بلا شده تو نمیدونی من کی هستم؟ آقا ببخشید ما نفهمیدیم تو کی هستی. اما کسی دیگه یا مثلا در بین خود ماها، امثال من اعوانی، امثال خیلی از ماهایی که ممکنه احساس کنین یه چند تا خط کتاب خوندیم مثلا، بعضی از اعوام اگه با ما یه جوری صحبت کنن به ما بر میخوره. دوزار نمیارزی، من صاف بهت نگاه میکنم دارم بهت میگم آقای اعوانی، به اندازه دو ریالی نمیارزی اگر اینجوری هستی. طرف رخ تو رخ به تو نگاه میکنه، حریم تو را پاس نمیده، هرچه دهنش در میاد میگه. ناراحت شدی؟ معلومه دوزار نمیارزی، خودتو بشناس آقای اعوانی. عالم امام حسن مشتبه است، حلم دار، کسی که دارای حلمه امام حسن مشتبه است، امام سجاده، که وقتی طرف شأن او رو رعایت نمیکنه، از سر جهل دهن وا میکنه به او چیزایی رو میگه، امام کوره در نمیره، میگه چته؟ گرسنه ای؟ میپوشونیم، غذا بهت میدیم سیرت میکنیم، عریانی؟ میپوشونیمت، مرکب نه چته؟ حلم و امام حسن مشتبه داره، حلم و امام حسن مشتبه داره که وقتی فرمود این گوسفند رو مراقبت کنید، اینو خلاص هواشو داشته باشید، رفتی رو اومدید دست گوسفند شکسته، حضرت بود اینو چی جوری گفت من شکستم؟ گفت چیز گفت که تو رو عصبانی کنم. فرمود منم برای اینکه اون کسی که این رو به تو گفته عصبانی کنم، تو رو در راه خدا آزاد میکنم، یعنی شیطان تو رو تحریک کرده. او دارای حلمه، نه اینکه فلان فلان شده تو خادم منی عوضش زاب. این حلم نیست، حلم و امام حسن مشتبه داره، حلم و امیرالمومنین علیه الصلاه و السلامی داره که وقتی بالای منبر نشسته به او حرفایی رو میزنن که ناشایسته، متین استدلال میکنه متناسب با اون چیزی که باید، نه اینکه مستری از کوره دره. حلم اون امام بزرگواری داره که اگر فرزندش ولو فامیلش ولو شأن او رو رعایت نکنه، حرفایی رو به او بزنه، از کوره در نمیره. برعکس من آی اعوانی دوزار نمیارزی، با صداقت بهت میگم اگر کسی حلمش بزرگ شد این دارای خیره. الخیر ما و چی آقا جون خیر فرمود ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک. زود با آدم بر نخوره، آستانه شرح صدر داشته باشه. پای منبر پیغمبر اکرم عرب جاهلی میشد لنگشو هوا میکرد میگفت ما رو موعظه کن. حالا خدا بهتر از اون خلق نکرده با اون چوری آدم صحبت بکنه. حضرت متوجهه که باید چجوری با بقیه رضا. حضرت موسی در بدو قضیه شرح صدر نداشت. چی شد؟ نداشت، زود از کوره در میرفت. لذا اول چیزی که وقتی خدای متعال رو مأمور کرد بره به سمت فرعون گفت رب اشرح لی صدری، یه شرح صدری به من بده، زود از کوره در نرم. دید دیگه اون طرف اومد زار بدون خوابون تو گوشش درجا مرد. اما به پیغمبر ما خدا میگه علم نشرح لک صدرک، اون شرح صدر داره اما موسی باید تقاضا بکنه از خدا. حلم یعنی این، حلم یعنی زود از کوره آدم در نره، زود غضب نکنه، مگر اینکه سر جای خاص خودش و فلان اینا. خب امیرم گاهی اوقات غضب می‌کرد، جناب ابوذرم که پرورش یافته آستان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین او هم غضب می‌کرد، چما که در خطبه 130 نهج البلاغه شما می‌بینید یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، ای ابوذر تو برای خدا غضب کردی، پس برای اون کسی که در برای او غضب کردی امید داشته باش، یعنی امید ثواب داشته باش. بله، اما اینکه آدم شما متوجهید من چی میگم؟ اون یکی رگ غیرت دینیش گل کرده، اون کار با ندارم، در مسیر خانواده زندگی داره میکنه، خانومش خطی کرده، یه حرفی زودک کوره در میره، تو اداره مادونش یه خطی کرده زودک کوره در میره، بهش یه حرفی رو میزنن شأنش رو رعایت نکردن زودک کوره در میره. این آدم آدم حلیمی نیست. و خیلی صادقانه به شما بگم به درد نمیخوره، خیلی باش حال نکنید، به درد نمیخوره، به درد رفاقت نمیخوره، به درد اونس نمیخوره. برای این اگر کسی را داره این استادی سلام منم بهش برسونی، به دوام یه رفاقتی بکنی. پس چی شد؟ ان یکثر علمک ان یعظم حلمک. و هم تو باید به عبادت ربه که اون مفصل در مورد عبادت خدای متعال صحبت کردیم که اگر قرار انسان سرفرازی و گردن فرازی نسبت به دیگران داشته باشد، تمام با عبادت پروردگارت مباهات کن به دیگران، این گونه است که تو اهل خیری. الخیر ما و چی خیر فهمود این که تو اینجوری باشی. اول امروز هم اول ماهه، اول ماهه یعنی چی؟ این یعنی شما میخوای مباهات کنی با مردم دیگه، نماز اول ماهو بخون. خیلی ها نمیخونن. بله، تو اهل خیری اگر این کارو بکنی. متوجه عرض بنده هستید؟ مثل نماز صبح دو رکعت، رکعت اول بعد از حمد سی تا قول و الله، رکعت دوم بعد از حمد سیتا ننزلنا، حالا قبل و بعدش هم یه صدقه بدید، البته خیلی خوب درست شد. اهل خیری ما که نمیخوایم این کلاس و این جلسه صبح اول صبح اومده باشیم برای اینکه اومده باشیم، نه ما میخوایم اومده باشیم که یه تکونی به خودمون بدیم، یه فرقی بکنیم با اون کسی که نیومده و خیلی از حرفا رو نشنیده. وگرنه اون کسی الان زیر لحاف گرفته خوابیده، البته گاهی اوقات ممکنه به ماها بچر به قصتش. اگر من اعوانی امروز موفق شدم به خواست یاری خدای متعال به نماز اول و اول ماه، خب البته ول موفقین للخیر، خدا توفیق بهم داده، دم خدا هم گرم، یه حمدی هم بکنید بعدش. الخیر ما و این سه تا بعد شما تا این احسنت همه تلا کار خوبی کردی خدا رو حمد کنی، خب امروز موفق به نماز اول ماه شدی، به صدقه قبل و بعدش شدی، خب البته خدا رو حمد کنی. او اگه توفیق نمیداد که نمیشدی، خیلی موفق نشدن. اینکه تو توفیق پیدا کردی خدا رو یاد کن. بعد شما یه گناه کرد، سریع استغفرت الله، سریع استغفار کنه سریع. بعد فرمود که در این دنیا خیر برای دو گروه وجود داره، یک این که اگر گناهی کرد سریع توبه میکنه، برای این توبه کنه انسان. دوم فرمود در خیرات سرعت بگیره، یسار و فل خیرات. حالا انشالله این کارو میکنم، آه این فلان کار انجام میکنم و خواهم کرد و اینا رو که دید یاکه تصویف بر حضر باشه، صوفه صوفه حالا انجام بده، یه دقیقه من میزه هستی نیستی تا شیطون جیبتو نزده، یوساره سرعت بگیر. و از طرفی خب این عزیزان اینو توجه میده که مدت عمر محدوده، سرعت گرفتن موضوعیت داره. خب داشتم، حالا اینجا رو گوش کنید چیه دارم میگم. یعنی ما سجاد خدا میخواد در موفقین للخیر، مصادیق خیر چی چیا بود؟ عرض کردم. اما علاقمندم در کنار این مصادیقی عرض کردم، البته حتما به کلمات قصار 422 نهج البلاغه توجه بدم، چون مهمه. اولا امیر علیه السلام در این کلمات قصار 422 به همه ما توصیه فرمودن افعل الخیر، خیر رو انجام بدید، ولا تحقروا منه شیئا، یا ولا تحقروا من، به هیچ عنوان خیر رو کم نبینید. فرمود صغیرهو، بگید کبیرون، صغیرهو کبیرون، قلیلهو بگید کثیرون، فرمود کوچیکش زیاده، کمش کوچیکش بزرگه، کمش زیاده. شما میبینید دیگه، حالا 10,000 تومن میخوام کار خیر بکنم مثلا، یا مثلا فلان سنگو از سر رو برداشتم پای کسی نخوره، حالا یه خیر کوچولو. فهمودن نظر تو ممکنه به حسب ظاهر کوچیک باشه، اما از نظر اون کسی که داره بهره مند میشه از این قضیه خیلی کار بزرگیه، و از طرفی از نظر اون خدایی که قرار اینو قبول بکنه کار بزرگیه، اونی که قبول میشه که کم نیست. اینجا رو گوش کنید. بعد امیرالمومنین علیه السلام به بعضی از طوائف توجه میدن. بعضیا دیدید میگن فلانی به ما سزاوارتره که این کار رو انجام بده، ما توفیق نداریم، انشالله انجام میدن برشون. دیدید بعضیا سری میخوان بکشن کنار. فرمود ولا یقولن احدکم ان احدا اولا بفعل الخیر منی. فرمود هیچ کدوم از شماها نگه این جمله رو که فلانی به فلان کار خیر از من سزاوارتره. بعد ببینید امیرالمومنین چه تیکه‌ای بار این شخص میکنه. فرمود فیکون والله کذالک، بله به خدا قسم همین گونه است. تو آدمی آدم نیستی، آدم این کار نیستی، یعنی کسی که این حرفو داره میزنه حضرت تیکه‌ام بارش میکنه. فرمود فیکون والله کذالک، ای کسی که میگی فلانی به من سزاوارتر از بخوام، ما توفیق نداریم به اینجوری. فرمود بله به خدا قسم دیگری از تو سزاوارتره، همینطوره که میگی. بعد فرمودن استدلال میکنه واسه این قضیه، فرمودن ان للخير و الشر اهلا، برای به خاطر اینکه برای خیر و شر یه اهلی وجود داره، اهلا. فرمود فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهلو. فرمود هر کدوم از شما چه خیر چه شر رو ترک بکنید هستند اهلش که انجام بدن. این نیستش که تو بگی که حالا ما این کار رو نکردیم دیگه، حالا این خسته، نه هر چیزی اهلی داره انجام میدن، کار خدا رو زمین نیمونه، اما تو خودتو حس کردی بیچاره. فرمود چه برای خیر چه برای شر اهلی وجود داره، انجام خدا کارشو بس انجام میرسونه. حالا در مورد خیر که واضحه، در مورد شر هم اهلش وجود داره. قبلا به شما عرض کردم روز عاشورا اون فلان فلان شده گوشواره رو از گوش اون دختر کشید، بعد گریه کرد. گفت چه گریه میکنی؟ گفت آخه دلم سوخت. گفت خب نکن. گفت اگه من نکنم کسی دیگه این کارو میکنه. آقا اهلش وجود داره. این که تو میگی من این کار نکنم که مثل بیت المال امروز ما میگه من نبرم کسی دیگه میبره، فلان فلان شده این توجیهه، من نخورم کسی دیگه میخوره. پس امیر علیه السلام به کسی که یه خیری رو میبینه ازش میاد انجام نمیده، آقا اصلا باید سر آدم درد کنه برای قصه خیر. امام سجاد دغدغش بود دیگه، وفقنا فی یومنا هازا و لیلتنا هازهی و فی جمیع ایامنا بجه چی؟ استعمال الخیر و هجران شر. یعنی سر ازت درد میکنه واسه این قصه. جهادی ما اینجور نیستیم، نشستیم فقط میگیم خدا یا اول موفقین للخیر، کاری نداری خود دیگه براش حل کن. خب بیا داخل گود، بذار خدا ببینه تو اهل عزم و اراده و جدیت تو این قصه خیر هستی. بعد اون موقع وقتی میگی ول موفقین للخیر، خدا یه امضا میکنه. درست شد چی عرض کردم؟ این نکته مهمیه. گذاشتم ول موفقین للخیر، من از اون مقدار کفایت میبرم در خیر صحبت کردم. بعد فرمودن خدایا ما رو موفق بکن به رشد، ول موفقین للخیر و رشد. درسته؟ اون پیش خودش آدم، آدم پیش خودش باید استقلال الخیر داشته باشه، یعنی خیر رو کم ببینه پیش خودش. پیش خودش کم ببینه از این جهت که بگید. شما عرض میکنم ابن میثم رو ببینید تو شرحی که داده، او خوب فهمیده این عبارت رو. یکی از شروع خوب نهج البلاغه شرح ابن میثمه، مختصر و مفید خوبه، که آستان قدس هم یه چاپ خوبی از این داره، انشاءالله تحقیق کنید. اونجا او خوب فهمیده، میگه این از حیث ارزش گذاری خیر داره حضرت این حرف رو میزنه. اما اونجایی که امام سجاد علیه السلام میفرماد که اللهم انی اس بنده هفت دعای 52 و برادرمون توجه دادن که اللهم انی اصبح و امسی بگید مستقل لعملی، عملمو کم ببینم، یا مثلا اونی که شما الان خوندی و استقلال خیر تو دعای 24ه که در مورد پدر مادر کار خیلی زیادم کردم اونو کم ببینم. اونجا از حیث نفسه، نفس اگر زیاد ببینه خب انجام نمیده، بعد هوا برش میداره، بعد هوا برش داشت عجب میاد، عجب اومد کله تو کاسه کوزه، روزه تو کوزه، ولا تو عجب عبادتی بالعجب، همه رو فاسد میکنه میره. اما این از حیث ارزش گذاری خیر حضرت علیه السلام داره اینجوری فرمایش میفهمد، کمش نکنید، کمش نبینید، کمش نشمارید. این منظور اینه، درد فهمودید؟ بعد فهمودن و رشد، ما رو موفق به رشد کن. خب البته کلمه رشد همونطور که میدونید نقطه مقابل غیه. یادتون باشه در آیه بعد از آیت الکرسی خوندید شما اینا 256 سوره بقره که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این دوتا رو نقطه مقابل قرار داده. غی یعنی زلالت و گمراهی، رشد بنابراین به معنای هدایت. این که انسان در مسیر درست قدم برداره، در مسیر هدایت قدم برداره، من رو موفقی به رشد بکن. اینجا به نظرم جا داره من یه چند جمله صحبت بکنم. بیاری خدا خوب گوش کنید، میخوام لوازم این قضیه رشد رو بگم. من میگم چه زمانی من موفقی به رشد میشم، صحبت سر اینه. ما گفتیم در مقام تکوین چون کار به دست خداست، ما در خدا بخوایم خدا ما رو موفق به رشد کنه، بسیار خوب. اما در مقام تشریع چه زمانی انسان موفق به رشد میشه؟ چون یادتون نره همه این حرفا رو امام سجاد قید به طاعتک آورده، فمود والموفقین، بگید للخیر و رشد و ثواب به طاعتک، باید گوش به حرف بده، این موضوعیت داره. حالا من الان در ادامه نکاتی رو عرض میکنم به نظرم بهتر جا میفته. خب من قبلا مکررن به این آیه 66 سوره مبارکه کهف توجه دادم. یکی از کسانی که دنبال رشد بود به امر خدای متعال جناب موسی است، درسته؟ الان نبی انا والی علیه السلام مأمور شد که بره از اون عبدم من عبادنا یه چیزایی یاد بگیره. حالا من الان فعلا در این مقام نیستم، این قبل از نبوتشه یا بعد از نبوتشه، اینجا قیل و قال زیاده، لازم باشه بحث میکنم انشالله، و فعلا در این مقام نیستم. خب طبق قرار ایشون پیدا کرد و که حالا عرض کردم به حسب روایات این عبدم من عبادنا که ملد و ناعلما یعنی علم لدنی داشت جناب خضره. موسی علیه نبی علیه السلام به ایشون گفتش که و قال له موسی هل ات، گفتم جناب خضر سفر میکرد، در سفر بود، مأموریتای داشت از طرف خود انجام میداد. حضرت موسی به او دید، حالا بعد از اون بروبیایی که چجوری او رو پیدا کرد و در جریان هستید دیگه، ماهی خلاصه سرخ شده افتاد تو آب و این فهمود همونجا ما نه فعلا در این مقام نیست. این آیه 61 به بعد سوره کهف رو بخونید مفصل. بعدش این گفتش که وقتی خضر رو پیدا کرد گفت قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، به من اجازه میدی از تو تبعیت بکنم، بالاخره تو این ور اون ور میری ما هم همراه تو باشیم، و از اون علمی که به تو داده شده مما علمت به تو یاد داده شده یعنی علم لدنی رشدا، منم خلاصه در مسیر رشد بهره مند بشم، به من اجازه میدی هل اتبعك، آیا تو تبعیت بکنم همراهت بشم؟ اینجا خب شما در جریانید، خوب گوش کنید، این مهمه، این قید به طاعتک رو ببینید چقدر اهمیت داره. میخوام بگم رشد، موفق شدن به رشد لوازمی دارد، این دارم به این لوازم توجه میدم. من گاهی اوقات خدا کمکم بکنه تو این جلسه گاهی اوقات چیزایی به ذهنم میرسه مطرح میکنم، دارم هر چی فکر میکنم تو بعضی از جلسات دیگه من عمران این حرف رو نزدم. لذا من بعضی موقع یه حرفی 10 سال پیش از من تو صحیفه صحبت کردم ضبط شده، به دوستان میگم اینو باید آپدیت بشه، اینا باید به روز رسانی بشه. اما گوش کنید، این یکی از اون حرفاست که من حتی تو اون جلسه اون چیزایی که ضبط شد اونجا این حرفا رو من یادم نمیاد زده باشم. این به جهت اهمیت موضوع جا داره من چند جمله توقف کنم. خوب اینجا حضرت خضر سفت برگشت به موسی یه جمله گفت، گفتش که انک لن تستطیع معی الصبر. خب تو دنبال رشدی؟ اگر بخوای تبعیت هم من کنی، همراه من باشی، تو آدم صبوری نیستی، نمیتونی صبر بکنی. معیت با من، بگید معیت با من، من کیم؟ منو کسی هم که دارنده رشدم، میتونم تو رو در مسیر رشد بگید رهنمون کنم. کسی که میخواد معیت من را، من کیم؟ من ولی خدام، ملدنا علما داشت دیگه، عبدمن عبادنا بود دیگه. کسی که میخواهد معیت من را درک کند متناسب با ادعایی که دارد، رشدا. حالا اون سهلت تبا که الان من تو علم مولمتر، رشدا. این باید صبر داشته باشه، بدون صبر نمیتونه. اینکه تو هم کی هستی؟ اینکه لن تستطیع معیت صبر. بعدش هم سفت برگشت استدلال کرد، فمود و کیفت است برو الان مالم تو حتبه خبرا. چطور ممکنه بتونی صبر بکنی و حالی که نمیدونی پس پرده چه خبره؟ حالا که نمیدونی پس پرده چه خبره صبر نمیکنه دیگه، خیلی واضح و روشن. عادتا اینطوریه، قبول دارید؟ آقا هر چه قبول ندارید دیگه من چنکش بزنم، اصرار ندارم هر چی من میگم بگید نه واج. نه، هر چه قبول ندارید دیگه من چنکش بزنم. معمولا افراد اگر پس پرده رو بدونن چه خبره صبر میکنن. مثلا الان یه صف 5 کیلومتری از اینجا تا خود 72 تن مثلا چاشی شده، حالا تا 72 تن 5 کیلومتر نام شاید بشه، مثلا یه صفی اینجا تا اونجا هست، یکی سیرت میشه میبینه چه صف طویلیه. ما سوار ماشین بودیم از 72 تن این صف رو دیدیم تا دم حرم، همینجور هم داره هی اضافه میشه. یه نفر وسط صف میگه فلانی برو تا صف واستا، میگه برو بابا هرچی میخوام بدن. آقا برمون کن بابا، این تو بخوام برسم سر صف 3 روز طول میکشه. اما بهش میگن که میدونستی اگر بری ته صف وایستی نوبتت برسه اول صف، نفری 50 سکه به آر آزادی میدن، بینی و بین الله وای میسته وای نمیسته. اندت فکر میکنید؟ آره بابا، خدا وکیلی یه سکه، درست میگید، یه سکه هم چند سکه الان؟ 12 تا چقدر باید کار کنه 12؟ آقا شما بردی چقدر حقوق میگیری؟ آقا یه میلیون بود اول ها؟ ربع بی تمام شد. راست میگه، میگه ربع سکم بدن وای نیست. چرا؟ چون فهمید پس پرده چه خبره. صبر میکنه. بی صبری نمیکنه. وامیسته. خب حضرت خضر کارایی میکرد که آستانی صبر کسی اگر پایین باشه و از اون طرف ندونه پس برج قرار صبر نمیکنه. و دیدید جناب موسی 3 مرتبه قول داد، عین 3 مرتبه رو زد زیرش. درسته؟
زد زیرش
که بعدش هم جالبه به عرض میکنم جناب خیز میگه گیر نده، سخت نگیر. فنتلقا، رو افتادن یه سری کشتی دم ساحل پارک بود، زد یک کدومش رو سوراخ کرد، گفت اخرخت حال تغرق اهلا تغرق اهلا لقد جئت شیئاً امرا. اینو سوراخ کردی و زنگ اهلش وقتی سوار شدن قلقشون کنی، خیلی کار زشتی کردی. توبیخ کرد خضر رو، عبدم من عبادنا من لدنا علمایی که قرار بود در مسجد رشد از او چیز یاد بگیره توبیخ کرد. گفت علم اقل انک لن تستطیع معی صبر. اونم آرام بودا، اینم شما بگم، حالا من حرف دارم با شما، بذارید برم، میخوام برم تو رساله حقوق امام سجاد بگم که مهم شما عرض کنم که بگم اون کسی که راشده میخواد رشد بدهد افراد را، داره چه شاخصه‌ای باید باشه. میام اونجا میگم، من هیچی نگفتم. و دیدی گفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت لا تو آخر نیمه ما نسید، حالا ما یک کاری کردیم، ما رو مؤاخذه نکن، ولا ترهق نیمه نه امری عسرا، سخت نگیر. حالا جناب خضرم چی نگفت؟ فنتلقا، رفت دادن ادامه مسیر. رسیدن به یه سری بچه داشتن مثلا به تعبیر من چه بسا توپ بازی میکردن، زد یکی رو زارب کشت، یه بچه رو کشت. گفت اقا تلت نفس زکیتن و غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یه کسی رو بدون اون که کسی رو کشته باشه حالا بخوای قصاص بکنی، زدی کشتی، خیلی کار ناپسندی انجام دادی، کار نکره ای انجام دادی. لقد جئت شیئا نکرا. گفت الم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا. نگفتم تو با من باشی من دارنده رشدم؟ در اول بسم الله به تو گفتم نمیتونی، تو گفتی نه ستجدنی انشاءالله و صابرا و لا اسیل که امرا، صبر میکنم اسیالت نمیکنم. بیا دیدی؟ گفت این سألت که انشایم بعد ها فلا تو صاحبنی. اگه این دفعه هم بهت گیر دادم بی صبری کردم دیگه من همراهی نکن، بی خیال، قد بلختم لدنی عذرا. دیگه واقعا عذر موجه داری واسه که، یعنی بازم خودش ترمزو کشید، بازم جناب خضر ترمزو. راشد اینجوریه، زود از کوره در نمیره، بگه دیگه بس کن میریم بابا. نه خودش گفت او هم امضا کرد، بار سوم هم انقلت کرد. خب سفر بود دیگه، داشتن راه میرفتن این ور اون ور، گرسنه وارد شهری شدن. آیت که نون به ما میدید، فابوا ان یضیفوهما، ابا کردن از اینکه اینا رو پذیرایی بکنن، یه تیکه نون به اینا ندادن. هیچ داشت میزد بیرون، جناب خضر دید دیوار شهر داره میریزه، گفت موسی یا لاستین رو بزن بالا ملات درست کن ببینیم چیکار کنم، او این دیوار رو صاف کنیم. خوب حد قلب میخواست یه اجری پولی چیزی از اینا بگیره، واقعا غذا ندن دوباره دیوارش هم صاف کنی. گفت دیگه آزا فراقون بینی بین عینیک، دیگه اینجا با تو باید جداش، یه نمیشه. خودش گفته بود اینم امضا کرد دیگه. بعد وقتی دونه دونه از دلایل اونها گفت که شما احمدی اوست دارید که چی شد که اون کارو کردن، چون اون کارو کردم، گفت هازا تعویل و مالم تستت علیه صبرا، این بود اون چیزی که تو نتونستی صبر بکنی، دلیلش این بود. بعدش هم فما فعلت و ان امری، من هیچ کدوم از طرف خودم نکردم، امر خدا انجام دادم. چی میخوام بگم؟ اول نکته‌ای که موضوعیت دارد برای اینکه انسان در مسیر رشد موفق بشود صبر است. این که شما بشین اینجا بگی خدای اول موفقین دل خیر و رشد، کاری نداری، خدافظ. یعنی که ببین تو در مسیر رشد وقتی هم من میخوای خیلی هم خوب، کار دست منه، توفیق عنایت منه، منم انشاءالله باید ما، اما بدون باید صبر داشته باشی. یا صبر نداشته باشی موفق نمیشی. من یادم خدا رحمت کنه حالا مرحوم آیت الله خوشبخت رو، گاهی اوقات مرحوم آیت الله خوشبخت یه چیزی به کسی میگفت بهش برمیخورد، میرفت دیگه نمیومد. چی گفتم؟ انتظار نداشت مثلا حاج آقا با او یه همچین حرفی بزنه، رفت دیگه نمیومد، هنوزم داره میره. چی شد؟ آمنا کنی هنوزم داره میره. یار غار حاج آقا بود، یه جوره هنوزم داره میره. در مسیر رشد باید صبورانه برخورد کرد. این خیلی نکته مهم. شما همچنین میگید آقا اون موسایی که نتونه صبر بکنه ما میتونیم، اون بس پردر خبر نداشت صبر نکرد. خب ما بس پردر خبر نداریم، طبیعی هم از ما که به اون مرحله نرسیدیم مثل خضر، پس بردر بس ما صبر. اینجا کلمه به طاعتک میاد وسط، میفهمد آقا ولو پس پردر نمیدونی، تعبدن بپذیر که این گونه باشی. بالاخره اون کسی که تو دنبالش راه افتادی در مسیرش باید بهش اعتماد کنی. شما وقتی دنبال امام سجاد راه افتادی علیه الصلاه و السلام باید به اون اعتماد کنی، ولو پس پرده رو برای تو کنار نزنه، اعتماد کن. وقتی اعتماد کردی چرا صبورانه برخورد میکنی، ولی وقتی اعتماد نکردی البته صبورانه برخورد نمیکنی. چه بوی خوشی اومد، کی حد زد؟ شما زدی؟ تقبل الله. بذار بگم بوی چی میده. این بوی چی میده؟ بوی گل چایی میده. چیز چای، یه گلی هستش برگش هم عطریه، عطر چایی، اون بو رو میده. خدا از سر تقصیرتون بگذره. حالا انشاءالله بعدن یه چای عطری درست کنید بریم بخوریم. حالا اون اوایه بعضی از این جلسات بعد از جلسه منم میبردن آقا بیا فلان دیگر راحتن. شوخی میکنم اما من اصلا فرصت صبحونه ندارم، خواستم فضا تلطیف بشه. حالا شما یه صلوات به ذات معصوم هدیه کنید. اللهم صل. اینجا رو گوش کنید. چونش هم میگفتم آدمی که دنبال رشته برای اینکه موفق بشه باید صبورانه برخورد کنی. اینجا من علاقمندم یه نکته از اون بر بگم، نمیشه که یه دونه همش به میخ بزنم، یه دونه باید به نل بکوبم. رو گوش کنید. امام سجاد علیه السلام در این رساله حقوق، حالا با کی دارم صحبت میکنم؟ با راشد. اون کسی که میخواد بچه های مردم رو رشد بده، یه معلم چگونه باید باشد؟ یه کسی که از علوم در سینه‌اش خدا جا داده است باید چگونه باشد؟ در مسیر رشد باید با اون شخص، برای اینکه اون موفق بشه، این تعاون در بر رو تقواست دیگه، این موضوعیت داره که منم توفیق داشته باشم که اون رو رشد بدم. برای اینکه اون موفق، چی دارم میگم؟ برای اینکه شخص متعلم موفق به رشد شود در مسیر هدایت، منم باید کارایی بکنم. واضح چی دارم عرض بکنم؟ لذا حضرت خضری که اول بسم الله گفت نه تو نمیتونی صبر بکنی، نگفت گفتم نمیتونی برو، برو دیگه، اینجوری نگفت، حرفشو زد ولی پاشم واسطات. آخرش هم خود موسی ترمز دستی رو کشید، درسته؟ او والا این سهل تو کنشن این بعدها فلا تو صاحبنی، خودش که به خودش حیا کرد دیگه اینجا دیگه خدا وکیلی دیگه حق با اوست. مثلا همون کسی که گفت آقا گیر نده، سخت نگیر، آقا منو مؤاخذه نکن، همون که ترمزی کشید. اینجا جا داره من حتما به این عبارت امام سجاد در رساله حقوق توجه بدم که و اما حق و رعیت که بالعلم، اما حق اون کسی که تو باید مراعات کنی حقوق اون رو در مورد علم، یعنی اون کسی که اومده تو چیزی یاد بگیره، حالا حرفی رو ازت میفرماد. اما قبل از اینکه اونا رو عرض بکنم، یک جمله مهمی در کلمات قصار 147 نهج البلاغه رو نباید از خاطر دور بدارید. اچه چی دارم عرض میکنم؟ ای بابا اینو الان بگم حیف میشه، میدونم آقا جلسه بعد انشالله، که این مهمه که ما اگر چرا امام سجاد با یه همچین دغدغه مرا موفق به خیر و رشد بنم، آی چرا؟ نه مهمه، حالا ما انشالله توضیح میدم جلسه آینده بیاری خدای متعال. اما الان برم سراغ رساله حقوق، دو سه دقیقه فرصت داریم یه چند جمله از این عرض کنم. و اما حق و رعیت که بالعلم، اما حق اون کسی که در مسیر علم باید حقش رو مراعات کنی، چی چیه؟ فمت فان تعلم ان الله قد جعلك لهم فيما آتاك خازنا من العلم، قریب به این مضمون. فمت اون خدایی که اول چیزی که باید بدونی اینه، خدا اون چه که در سینه تو قرار داده است که بیان باشد از علم، تو را خازن قرار داده، یعنی نگهدارنده این علم. خب حالا که چی؟ حالا من دیگه بعضی از عباراتو جا میندازم. فرمود و قمت بهی لهم مقام الخازن الشفیق الناصح الصابر المحتسب. فرمود تو باید اقامه کنی در مقام تبیین این علوم نسبت به اون، یعنی اون کسی که اومده پای دستور یاد میگیره. چی جوری؟ فرمود نسبت به اون شفقت داشته باشی، شفیق باشی، دلسوزش واقعا باشی. نه مثل بعضی ها که من باید اینجا بیام یه چیزی بگم، یه چیزی هم بگم، اون یاد بگیره، میخواد بگیره، میخواد نگیره، به من چه؟ من باید کارتمو بزنم سر برجم حقوقمو بگیرم. نه، انسان دلسوز اینجوری حرف نمیزنه. انسان دلسوز تا طرف مقابل چیزی رو یاد نگرفته نمیگه به درک من وظیفه بود اینو یه بار بگم، گرفتی گرفتی، نگرفتی نگرفتی، سر برجم حقوقم هم حلال است، اینجوری برخورد نمیکنه. اون کسی که تو سینشه یه حقوقی نسبت به اون کسی که اومده داره ازش یاد میگیره داره، و این حقی به گردشه رو گردشه. وقتی امامی رو تحت عنوان حق داره یاد میکنه، یعنی خدا روز قیامت توبیخ میکنه بابت این، سوال میکنه. فهمود دلسوزانه باید به او تعلیم کنی. دیگه فهمود الناصح، نصح که اسم فاعلش ناصحه، گفتیم یعنی چی؟ وقتی عرب میگه العسل الناصح ای الخالص، عسل ناصح یعنی عسل خالص، یعنی تمام وجودتو در اختیار اون شخص متعلم خالصانه قرار بدی. بعد فهمود لمولاه فی عبیده، برای خدا نسبت به بندگانش. فهمود الصابر، صبورانه برخورد کنی، المحتسب، بذاری به حساب خدا. فرمود اگر این کارا رو کردی کنتر راشدا، گوش کنید، کنتر راشدا، تو آدم راشدی هستی، یعنی آدمی هستی که سرت به تنت میارزه مردم بیان در مسیر رشد پا منبر تو تا توفیقات این روزشون بشه. اما اینجا رو گوش کنید، خطرش اینجاست. فرمود و الا کنت له خائنا و لخلقهی ظالما، یا ابوالفضل فرمود اگر این گونه نبودی نسبت به اون شخصی که اومده تو داری یاد میگیره خائنی، و نسبت به خلق خدا که اومده تو رو چیز میگیره ظالمی. اینید خب این بنده خدا اومد از من چیزایی یاد بگیره، تو این مسیر باید شفیق باشم، تو این مسیر باید ناصح باشم. بعضی ها یه چیزایی یاد میدن دنبال یه کیسه واسه یه بگید خودشونن، به همین جهت اون کیسه نباشه اینا هم نیستند. اما کسی که ناصحه اینطوری نیست، ناصح باید بود در مسیر رشد تا افراد موفق به رشد بشن. و الا کنت خائنا و لخلقهی ظالما، بیا درستش کن. و اینجا حرفای دیگه هم هست که انشالله خودم چون دیالو که دادم گذشت برای مقدار بسنده میکنم. انشالله خدای متعال همه ما رو موفق به خیر و به رشد و به ثواب به طاعتش انشالله بکنه. چی فرمودید؟ 147 به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم، و به این بانوی با عظمت که به فضل و رحمت خدای متعال ما در محضر شریفشون هستیم یه صلوات با توجه هدیه کنیم.